سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی گفتگوهای قطر را به بنبست کشانیدند و دزد گروه داعش که به کشتن 4 گروگان آمریکایی متهمند در محکمه آمریکا ادعای بیگناهی کردند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه، اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
ده تن در پیوند به حمله بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. وزارت دفاع از رهایی بیش از 40 زندانی از یک زندان طالبان خبر داده و رئیس جمهوری ایالات متحده از امروز کمپاین انتخاباتیش را از سر می گیرد. سلام، خوش آمده. 10 عضو گروه داعش و شبکه حقانی در پیوند به حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. ریاست امنیت ملی از دستگیری این افراد خبر داده بدون اینکه جزئیات بیشتر دهد. در حمله بمی بر کاروان موترهای حامل آقای صالح در 9 ماه سپتامبر دست کم 10 تن کشته شدند. خود او در این رویداد اندک زخم برداشت. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 43 زندانی از یک زندان طالبان در ولایت زابل خبر داده. به گفته این وزارت بسیاری از آزاد شده ها سربازان هستند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان دیشب دروازه زندان را شکستند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آقای عبدالله در هند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی نقش کشورهای منطقه از جمله پاکستان و هند را در برقراری صلح در افغانستان مهم دانست.
در این مورد شک نداریم که آنها در پیوند و افغانستان منافع مشترک دارند. صلح و ثبات در افغانستان یا موجودیت تروریسم یا نبودنش بر تمامی منطقه تأثیر دارد.
آقای عبدالله در جریان سفر 5 روزه‌اش به هند تلاش کرده تا حمایت آن کشور از روند صلح افغانستان را جلب کند. او پیش از این سفر برای هدف مشابه 3 روز در پاکستان بود. آذربایجان و ارمنستان در باره آتش بس و مذاکرات اساسی صلح توافق کردند. هدف از این اقدام پایان بخشیدن به موج تازه درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خوانده شده. این را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوایل امروز اعلام کرد. این اعلام پس از 12 ساعت مذاکرات در مسکو میان لاوروف و وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت. آقای لاوروف افزود:
به اساس تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و در راستای توافقنامه ها بین ولادیمیر پوتین، علیف رئیس جمهوری آذربایجان، پاشینیان صدراعظم ارمنستان، طرفین توافق کردند که سر از 12 ظهر امروز 10 اکتبر برای اهداف بشر دوستانه آتش بس کنند.
نیروهای امنیتی قرقزستان الماس بیک اتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور را دستگیر کردند. کمیته امنیت دولتی قرقزستان امروز از دستگیری او خبر داد. این پس از آن است که قانونگذاران برای بحث در مورد تشکیل حکومت نو ملاقات کردند. هنوز هرج و مرج در پیوند به انتخابات پارلمانی 4 اکتبر ادامه دارد. ادعای بی‌نظمی و خرید و فروش رای در انتخابات وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از امروز کمپاین انتخاباتیش را از سر می گیرد. یک گردهمایی انتخاباتی از شنبه در قصر سفید و گردهمایی دیگر او در 12 اکتبر در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. از زمانی که آزمایش ویروس کرونا در نزد آقای ترامپ در اول ماه اکتبر مثبت گزارش شد، او گردهمایی انتخاباتی برگزار نکرده. آقای ترامپ 3 روز در شفاخانه بود. و تیم فوتبال برازیل در خانه خود 5-0 تیم بولیویا را شکست داد. این بازی در مرحله راهیابی به جام جهانی 2022 در قطر دیروز در شهر ساو پاولو برگزار شد. در بازی دیگر کولومبیا 3-0 ونزوئلا را شکست داد. برازیل قهرمان 5 مرتبه‌ای جهان سه‌شنبه آینده با تیم پیرو به میدان خواهد رفت. لیما پایتخت پیرو میزبان این مسابقه خواهد بود.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد بر گروه طالبان میگوید این گروه با اصرار روی موارد اختلافی گفتگوهای قطر را به چالش کشیدند.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیهای مشهدی آنها بودشانه خودی میگوید.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز 2 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. وزارت صحت افغانستان گفته 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند.
تو فکر میکنم ما مغز ندارم، ما در دنیا بیخی بر ما قسم دیگه است. نوجود دروز شده که ما مراجعه کنیم در این شفاخانه.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که آغاز ثبت نام برای لاتری گرین کارت ایالات متحده امریکا آغاز شده و مردم در افغانستان در آن ثبت نام می کنند. در مسائل بین المللی از محکمه 2 عضو گروه داعش در امریکا برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
سمستر 5 شدیم تا هیچ کدام سر تخت نرفتیم. یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرات گپ زدن و رفتن اونجا ندارم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته که موضع دولت این است که گفتگوهای صلح در قطر باید بر اساس قرآن و سنت به پیش برده شود. پیش از این گروه طالبان پافشاری کرده که توافقنامه صلح این گروه با امریکا به عنوان چارچوب گفتگوهای صلح با دولت افغانستان پذیرفته شود. محمد سرور دانش امروز در کابل گفت که طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز العمل کاری گفتگوهای صلح را به بنبست کشانیدن. اما گروه طالبان در واکنش به این سخنان آقای دانش میگوید که اساس توافقنامه صلح این گروه با امریکا هم قرآن و سنت است. حمید حکیمی از کابل جزئیات دارد.
پس از طولانیشتن اختلاف ها بر سر برخی موارد طرز العمل کاری مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، دولت افغانستان میگوید که اساس مذاکرات باید قرآن و سنت باشد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در پیوند به صلح دولت همواره پیشگام بوده و طالبان هر از گاهی بهانه جویی میکنند. آقای دانش در همایش در روی سارنوالی گفت که نپذیرفتن آتش بس از سوی طالبان، تشدید جنگ و خشونت از سوی این گروه و به بنبست کشتن مذاکرات صلح میان افغانان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات، دولت افغانستان را در جایگاه بهتر قرار داده است. با گفته آقای دانش، با توجه به این موضوعات طالبان از لحاظ منطق در موضع دفاعی قرار دارند. معاون دوم ریاست جمهوری افزود برخلاف طالبان تیم مذاکراتی دولت افغانستان تاکید دارد اساس گفتگوی صلح میان افغانان باید قرآن و سنت باشد.
هیئت طالبان امروز اصرار دارد که موافقتنامه بین آمریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیار میشه یا نابودشانه خودی میره.
در همین حال معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان نیز در برگه توییترش نوشت امیدوار است که مذاکرات صلح در روشنی قرآن و سنت نتایج مطلوبی را بر اساس خواست مردم داشته باشد. آقای استانکزی از آنچه که وای صبر و شکیبایی مردم برای ختم جنگ و تامین صلح عنوان کرده قدردانی کرده است، اما گروه طالبان چنین اظهارات را ادامه بهانه‌جویی دانسته است. این گروه پا فشاری دارد که توافقنامه صلح این گروه با امریکا و فقه حنفی مبنای مذاکرات صلح با دولت باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان میخواهد این توافقنامه که به گفته وی بر اساس قرآن و سنت ترتیب شده به اعتبار شود. پس از چند روز توقف دیدارهای گفتگو کنندگان دو طرف در قطر، برخی اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان گفتند که ممکن است امروز اعضای گروه تماسی دو طرف با هم دیدار کند، اما محمد نعیم سخنگوی طالبان گفته که هنوز مشخص نیست که چنین دیدار صورت گیرد. آقای دانش در همایش امروز در لوی سارنوالی از کسانی که نظام قضایی کشور را با رویکرد طالبان مقایسه میکنند به شدت انتقاد کرد. او گفت که در نهادهای قضایی افغانستان هیچ فردی به جرم عضویت گروه طالبان مجازات نشده، بلکه همه مجرمان بر اساس جرمی که داشتند مجازات شدند. معاون رئیس جمهوری افغانستان افسود که طالبان کارمندان دولت را صرفاً به دلیل کار با دولت به صورت صحرای محاکمه میکنند و میکشند. گروه طالبان به اظهارات تازه آقای دانش در این مورد اظهاری نظر نکرده، اما در گذشته بارها کارمندان دولت را به عنوان اهداف نظامی اعلام کرده بود.
مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر آغاز شد، اما با گذشت نزدیک به یک ماه دو طرف تا هنوز روی یک طرزالعمل کاری به توافق نرسیدن. این گفتگوها به منظور پایان جنگ و ناامنی در افغانستان آغاز شده، جنگ و ناامنی که شمار شهروندان افغانستان را مجبور ساخته تا راه‌های بیرون شدن از کشورشان را جستجو کنند. جزئیات تا لحظات دیگر.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با آغاز روند ثبت نام برای لاتری گرین کارت، شمار از شهروندان افغانستان با آرزوی رفتن به امریکا آماده شدند تا شانس خود را بیازمایند. امریکا پس از 3 سال تأخیر روند صدور لاتری گرین کارت را برای شهروندان خارجی آغاز کرده. این روند 3 روز پیش آغاز شده و قرار است تا 10 ماه آینده میلادی ادامه بیابد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
روند ثبت نام برای ویزای لاتری آمریکا آغاز شده است. صدها کابلی با آرزوی رفتن به آمریکا در عقب دکانهای خانه‌پوری فرمین لاتری صف کشیدند. شهروندان بیشتر کشورها می توانند در این بخت آزمایی بخت خود را بیازمایند، به جز شهروندان پاکستان، هند، چین، بنگلادش، نیپال. ممکن است میلیون ها تن ثبت نام کنند، اما بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا 55,000 تن از این میان موفق خواهند شد تا ویزای آمریکا را به دست بیاورند. بیشتر افغان هایی که می خواهند در این بخت آزمایی شرکت کنند از وضعیت امنیتی افغانستان شکایت دارند.
نامم جواد است، باشنده کابل. برای چند وقت ما از این کشور برم، مشکل اینجاست که در اینجا هیچ کسی، هیچ جوان خود سیف نمی بینه، چون به خاطر از اینکه همه روزه گروه های مختلفی هستند که در اینجا کار میکنن تا اینکه جوانای ما را ترور بکنن. گروه دزد هستند که شهر کابل نام ساخته، به خاطر یک تلفن یک کسی را میکشه، زندگیش میگیره.
محمد آصف یکی دیگر از باشندگان پایتخت افغانستان است که به یک از محلات ثبت نام ویزای لاتری آمریکا آمده و آرزو دارد به آمریکا برود. او نیز به مانند جواد از وضعیت امنیتی کابل به ستوه آمده است. بر اساس قوانین آمریکا در این پروسه شانس بیشتر به اتباعی کشورهایی داده می شود که در 5 سال اخیر کمتر از 50,000 تن از آن کشورها به آمریکا سفر کرده باشند. روند ثبت نام ویزای لاتری آمریکا 3 روز پیش آغاز شده و قرار است تا 10 نوامبر ادامه یابد. داشتن پاسپورت، فراغت از صنف 12 و داشتن 2 سال تجربه کاری از شرایط ثبت نام در این پروسه است. ثبت نام در این لاتری به گونه آنلاین و رایگان است، اما برخی شرکت‌های سیاحتی در افغانستان در بدل پول این خدمات را برای مردم ارائه می‌کنند. هرچند ثبت نام از طریق شرکت‌های سیاحتی از فردا یکشنبه آغاز می‌شود، اما شمار زیاد مردم با تکمیل کردن شرایط آماده ثبت نام شدند. تمیم مسئول یکی از شرکت‌های سیاحتی در کابل میگوید
این پروسه شروع شده تقریبا 3 روز میشه که مردم اسناد خود را برای ما جمع کرده میرن و هنوز هم مردم اسناد آورده میره برای ما و قرار است که فردا بخیر رسما ما این پروسه را ثبت نام بکنیم. پروسه دیوی لاتری یا گرین کارت امریکا را.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سال 2017 این پروسه را زمان توقف داد که یک شهروند ازبکستانی در نیویورک 7 تن را در یک حمله به قتل رساند. فرد مقتول کسی بود که از طریق ویزای لاتری به امریکا رفته بود. کسانی که از طریق ویزای لاتری 2022 شانس به دست آوردن ویزا را پیدا می کنند در 30 سپتامبر همین سال برایشان ویزا داده خواهد شد. شهروندان کشورهای اروپایی، آفریقایی و برخی کشورهای دیگر از این طریق می توانند اقامت امریکا را به دست بیاورند. صدور ویزای امریکا از طریق بخت آزمایی از حدود 30 سال پیش آغاز شد و همه ساله صدها هزار تن ثبت نام می کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. هر سال از این روز به منظور افزایش آگاهی از مسائل مربوط به بهداشت روان در سراسر جهان و ایجاد تلاش برای حمایت از سلامت روان بزرگ داشت می شود. بر بنیاد آمار وزارت صحت افغانستان بیشتر از 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند. همکارم امید حکیمی به تنها شفاخانه صحت روانی افغانستان در شهر کابل رفته و این گزارش را تهیه کرده.
تنها شفاخانه مختص صحت روانی در کابل که روزانه میزبان ده ها بیمار است. بیمارانی که به زعم خودشان هیچ گونه مشکلی ندارند و باید از این شفاخانه مرخص شوند، اما از نظر پزشکان بیماری اینها شدیدتر است و به درمان و مراقبت های بیشتری نیاز دارند.
زندگی خیلی برام سخت است. خیلی زندگی سخت برام تمام میشه.
اما محمد رفی بیمار دیگری که از بیماریش آگاه است و میخواهد به روزهای خوش و شور و شوق زندگی پیش از بیماریش برگردد. محمد رفی پیشه فلزکاری داشت و با درآمدی که از این حرفه به دست می آورد زندگی را با خوشی در کنار خانواده‌اش سپری می کرد. او میگوید که حدود 4 ماه پیش پس از مبتلا شدن به کووید 19 دچار اختلالات روانی شد و علاقه‌اش به زندگی را از دست داده است.
مشکلاتی نمی سوق دل است. تو فکر میکنم ما مغز ندارم. ما در دنیا بیخی برای ما قسم دیگه است. که قسم دیگه میبینم دنیا را. نو امروز دروز شده که من مراجعه کردم به این شفاخانه. و از این شفاخانه رضایت دارم و امید دارم که ما مثلا جور میشم.
دکتر محمد شفیع عظیم مسئول سرویس روانی شفاخانه ملی و تخصصی صحت روانی میگوید برخی بیماران روانی از وضعیت خود آگاه هستند و به بیماریشان پی میبرند، اما برخی دیگرشان هیچ گونه آگاهی از حالت خود ندارند و به همین دلیل به مراقبت های بیشتری نیاز دارند. آقای عظیم میگوید که در شفاخانه صحت روانی 40 بستر به بیماران مرد، 30 بستر به بیماران زن و 20 بستر دیگر به بیماران کودک و بیمارانی که در کنار بیماری روانی دچار کووید 19 هستند اختصاص یافته است. با گفته او روزانه بیش از 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه میکند، اما به دلیل نبود بسترهای کافی برخی از آنان که نیاز به بستر شدن دارند مرخص میشوند.
حد اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگه ما یک مریض برای یک ماه یک و نیم دو ماه نگاه کنیم واضح است که دیگه عرضه خدمات برای سایر مریضا ما مشکلات خلق میکنیم. ما مریضایی داریم که پدر مادرش با اشک و گریه ایره میارن، مریضی داریم که میگه امروز چاقو کشیده بالای کل ما.
با گفته دکتر عظیم بیمارانی که به شفاخانه تخصصی صحت روانی مراجعه میکنند بیشتر زنان هستند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی زنان بیمار کمتر بستری میشوند و بیشتر بیماران مرد بستری میشوند. اما ارائه خدمات صحی روانی در سطح افغانستان چگونه است؟ دکتر بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی میگوید در سراسر افغانستان تنها یک شفاخانه مختص درمان صحت روانی است، اما بیش از 450 مشاور روانی از طریق مرکزهای صحی در سراسر افغانستان و بیماران روانی مشوره را هم میکنند.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیکایی که در اطراف و قریجات هست دکترها آموزش میبینند دوای روانی موجود باشه، مشاورین موجود باشه و اونا به مردم در نزدیک خانش مشوره و دوا و تدابیر بکنن که ضرورت و بستر و شدت مرض نشوه. و اگر ضرورت باشه باز در شفاخانه های ولایتی هم ما یک یونیت صحت روانی داریم.
با گفته آقای سروری، بر اساس سروی وزارت صحت عامه در سال 2018 در 15 ولایت 46% مردم افغانستان به مشکلات روانی دچار هستند که از این میان مشکلات 50%شان جدی است و نمی توانند که به کارهای روزانهشان رسیدگی کنند. مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه می افزاید سالانه بیش از 2 میلیون تن خدمات درمان روانی را در سراسر افغانستان دریافت می کنند. همه ساله از 10 اکتبر به منظور افزایش آگاهی از مسائل مربوط به بهداشت روان در سراسر جهان و ایجاد تلاش برای حمایت از سلامت روان بزرگداشت می شود. از این روز برای نخستین بار در سال 1992 به ابتکار فدراسیون جهانی بهداشت روان، سازمان جهانی بهداشت روان و 150 عضو کشور عضو این سازمان بزرگداشت شد.
شنیدید که امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است و وزارت صحت عامه افغانستان گفته که 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید چی فکر میکنید؟ دلیل عمده این که 45% شهروندان افغانستان از بیماری های روانی رنج میبرند چی بوده میتونه؟ و شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سی میتون نظریاتتان را بفرستید. رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. امروز 10 اکتبر همچنان برابر است با روز جهانی پرنده های مهاجر. اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید ساعت زیاده برای حفاظت از پرنده های مهاجر و تنوع حیات ایجاد شده است، اما آگاهان محیط زیست می گویند به سبب برخی عوامل طبیعی و مصنوعی تعداد پرنده های مهاجر در افغانستان کاهش یافته. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
قلعه شمتخان یکی از مکانهای مناسب برای پرنده های مهاجر و محل تفریح شاهان سابق در شهر کابل خوانده می شود. اما برخی از باشندگان این محل می گویند حالا قلعه شمتخان رنگ و رونق سابقش را ندارد و تعداد پرنده ها هم در اینجا کاهش یافته است. محمد نبی یکی از مسافران منطقه قلعه شمتخان بر رادیو آزادی گفت:
بسیار مرغای رقم در اون وقت می آمدند. بی دند شکار زائرخان بود. در مجموع ماشال شوالی خان می آمد. حالا می قاو می یگان تا مرغابی اگر آمد آمد اگر نی آمد خلاصه دیگه گپ دین می جرسی. آره سابق کلان می آمد دیگه می آمد ار باز می آمد بسیار او ساده بود.
این در حالی است که بر اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان قبلا 120 نوع پرنده از مسیر افغانستان مهاجرت میکرد، اما در سال 2018 میلادی بین 101 الی 107 نوع پرنده مسیر مهاجرت خود را از افغانستان طی کرده است. قاضی حسینی، لگلگ‌ها، کلنگ سفید و شاهین چرخ از انواع مشهور پرنده های خوانده می شوند که از اهمیت خاص برخوردار بوده و در گذشته تعدادشان در افغانستان زیاد بود. این اداره می گوید افغانستان کنوانسیون بین المللی انواع مهاجر را امضا کرده و تعهد دارد که تا سال 2030 میلادی 10% ساحاتی که از لحاظ تنوع حیات غنی باشند را به عنوان ساحات حفاظت شده اعلام می کند. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره می گوید
که خوشبختانه اینمی فیصدی آل دو به 5% نزدیک شده، ولی نظر به سناریوهای بین المللی که وجود داره ممکن اینمی فیصدی بالا بره که ما شاید اعلان کردن مدیریت چندین ساها در سال گذشته و سالهای گذشته بودیم که باعث ازی شده که ما به پرنده های مهاجر و به تنوع حیات ساحات مسئولی را ایجاد کردیم.
وای میگوید بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فرا، قندهار، نیمروز، کابل از ولایت هستند که ساحات حفاظت شده در آن اعلام شده است و مراحل تکنیکی کار در 11 ولایت دیگر در حال تکمیل شدن است. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند پرنده های مهاجر اکثرا از کشورهای آسیایی میانه وارد افغانستان شده و بعد از اینجا به طرف ایران میروند. در این حال برخی از کارشناسان بخش محیط زیست میگویند در حال حاضر انواع پرنده های مهاجر در تناسب نسبت به گذشته کاهش یافته است. ولی مدقق مان پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به برخی عوامل اشاره می کند که سبب کاهش این پرنده ها در افغانستان شده است.
به شکل طبیعی ما عوامل بسیار عمده گفته می توانیم خوشتالی های بسیار زیاد را که ما در کشور خود داشتیم. به ساعت بودوباش و پنازه از اینا توسط دست انسان ها که در اثر قطع جنگلات، در اثر کشت کشتکار به رویه، در اثر از اینکه انسان ها مداخله کردن و خود جنگ یک اثر بسیار یک عامل بسیار عمده است که در کاهش از این پرنده نقش بسیار عمده داره.
آقای مدقق نقش مردم را در جلوگیری از مشکلات فراراهی این پرنده ها مهم خوانده و تاکید می کند که در کنار حکومت همکاری مردم می تواند زمینه را فراهم سازد تا تعداد این پرنده ها بیشتر از این کاهش پیدا نکند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر پیام‌های شما را شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دو عضو گروه داعش از بریتانیا در محکمه در امریکا به روز جمعه اتهام‌ها بر خودشان را رد کرده و گفتند که بیگناه هستند. آنان به دست داشتن در قتل 4 گروگان امریکایی متهم هستند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
الکساندر کوتی 36 ساله و شفی شیخ 32 ساله به عضویت در گروه وابسته به داعش متهم شدند. گروگانانی که در اسارتشان بودند این دو مرد را وابسته به شبکه بیتل های مربوط به داعش خواندند، چون که به قول آنان اعضایش با لهجه بریتانیایی حرف می زدند. آنان از عراق به ایالات متحده منتقل شدند تا به اتهام دست داشتن در قتل جیمز فولی و استیفن ساتلوف، دو روزنامه‌نگار و دو امدادگر آمریکایی پیتر گاسیک و کایلا مولر محاکمه شوند. کوتی و شیخ به 8 مورد متهم شدند. آنها به اشتراک در آنچه که گروگانگیری وحشیانه خوانده شده و گفته شده که منجر به مرگ گروگان‌های غربی شده متهم هستند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دسته ای که این دو به آن تعلق داشتند با سربریدن، شکنجه و برخورد بی‌رحمانه با گروگانان و همچنان فلم برداری از ظلم و استفاده ویدیوها در تبلیغات آنلاین معروف بود. آنها درخواستشان را از سلول‌های زندان به قاضی تی اس الیس در جریان جلسه محکمه فدرال آمریکا در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن از طریق لینک ویدیویی مطرح کردند. قاضی گفت که میخواست محاکمه به زودترین فرصت صورت گیرد، اما به گفته او برای اجرای عدالت در این قضیه زمان لازم است. قاضی در ادامه گفت که جلسه دیگر محکمه در باره این قضیه در 15 ماه جنوری برگزار خواهد شد. کوتی و شیخ بعد از داشتن در قتل دو بریتانیایی و چندین گروگان دیگر نیز مسنون پنداشته می شوند. بریتانیا این دو تن را سلب تابعیت کرده است. لندن پس از آن با انتقال آنها به ایالات متحده توافق کرد که مقام های امریکایی اطمینان دادند که به دنبال مجازات اعدام نیستند. در صورتی که الکساندر کوتی و شفی شیخ مجرم شناخته شوند، با حد اکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آفضل سعد شجاع از بغلان نوشته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید از ماسک و دستکش استفاده شود. گلاب علیمی از بامیان نوشته جنگ ها باعث شده روان مردم افغانستان دچار مشکلات فراوان شود. صفدرعلی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته صلح یگانه آرزوی مردم افغانستان است. مذاکره کننده ها در قطر باید به این خواست مردم ارج بگذارند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته طالبان و دولت باید گام های عملی را در مورد صلح در افغانستان بردارن. عبدالواحد مدقق از قندار نوشته شمار زیاد مردم در قندار با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنن، باید با آنها کمک صورت گیرد و صفی سادات از ننگرهار نوشته حکومت باید شفاخانه های بیشتر را ایجاد کند تا بیماران روانی در آن تداوی شوند. یک شفاخانه آن هم در کابل کافی نیست. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را نشر می کند. 5:30 به وقت افغانستان شد. باز هم جعفر احمدی را با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ده عضو گروه داعش و شبکه حقانی در پیوند به حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. در این حمله بر کاروان موترهای حامل آقای صالح در 9 ماه سپتامبر دست کم 10 تن کشته شدند. خود او در این رویداد اندک زخم برداشت. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 43 زندانی از یک زندان طالبان در ولایت زابل خبر داده. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آذربایجان و ارمنستان در باره آتش بس و مذاکرات اساسی صلح توافق کردند. هدف این اقدام پایان بخشیدن به موج تازه درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خوانده شده. نیروهای امنیتی قرقیزستان الماسبیک آتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور را دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از امروز کمپاین انتخاباتیش را اثر می‌گیرد. و تیم فوتبال برزیل در خانه خود 5-0 تیم بولیویا را شکست داد. این بازی در مرحله راهیابی به جام جهانی 2022 در قطر دیروز در شهر ساو پائولو برگزار شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
تیم بانوان ولایت غور با کسب پیروزی در برابر بلخ جواز حضور در بین 4 تیم برتر لیگ برتر بانوان را به دست آورد. امیر محمد غوری عامر بخش ورزش این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان افغانستان صبح امروز از گروه دوم تیم‌های بلخ و غور به مسافه هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 1-0 تیم فوتبال غور به کار خود پایان داد. به گفته آقای غوری تک گل غور را در این مسابقه ریحان ایوبی در واپس این لحظات این دیدار به ثمر رساند تا تیمش را به جمع 4 تیم برتر مسابقات برساند. در ادامه این بازی ها فردا تیم های هرات و جوزجان به مسافه هم خواهند رفت. این مسابقات از چهارشنبه هفته گذشته میان 6 ولایت بلخ، غور، جوزجان، هرات، بامیان و کابل آغاز شده و تا آخر همین هفته ادامه می یابد. کرکت بورد افغانستان از آغاز رقابت‌های جام لیست ای قاضی امان‌الله خان خبر می‌دهد. فرید هودک سخنگوی این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها از تاریخ 10 اکتبر آغاز الی 23 همین ماه ادامه می‌یابد. به گفته آقای هودک این رقابت‌ها میان 5 زون مسینک، بندامیر، سپینغرب، بوست و آمور اندازی شده است. آقای هودک می‌گوید هدف از برگزاری این مسابقات رشد کرکت و پیدا کردن استعدادهای برتر کرکت می‌باشد. و در ادامه لیگ برتر هند یا IPL شام امروز تیم‌های چنای سوپر کینگز و بنگلور با مسافه هم می‌روند. روز گذشته در بازی میان تیم‌های دهلی کپیتالایز و راجستان رایلز تیم دهلی کپیتالایز با از دست دادن 8 بازیکن برای تیم راجستان رایلز 184 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم دهلی کپیتالایز نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و این بازی را با تفاوت 46 دوش با تیم مقابل باخت. در رقابت‌های انجام شده تیم دهلی اول، ممبئی اینیانس دوم و تیم حیدرآباد مقام سوم قرار دارد.
رویدادهای ورزشی رو شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پیدگر نشر میشن. با این دو برنامه جالب و شنیدنی بمانید. رادیو آزادی برنامه هایش تا هفته شام ادامه دارند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حق چیز به میزبانی من فرشتندا خوش آمدین. ریاست افغان پست میگوید 463 پستخانه در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از آن میان